الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در این فرع بحث در این بود که این ذم یمین به بینه در دعوای علی المیت آیا اختصاص دارد به جایی که دعوای علی المیت دین باشد، یا حتی این رو هم میگیره، دعوای علی المیت به این، میگه فلان این که در دست او بوده مال من، یا از اینم تعدی بکنیم بگیم حتی منفعت و حق و اینها رو هم میگیریم. یعنی مطلقا دعوای علی المیت سوا اون این که به دین باشد یا این باشد یا منفعت باشد یا حق، در همه موارد نیاز به ذم یمین به بینه دارد. بعضی قائل شده بودن به اختصاص فقط در مورد دین گفتن، ولی عرض کردیم که این از روایات ما تعمیم می فهمیم، صحیحه لفظ دین درش نیست. اون جمله‌ای که ما بهش استناد میکنیم، اون سوال و جوابی که مربوطه به بحث ماست، لفظ دین درش نیست. همین دعوای علی المیت میگه من بعد الیمین، مطلقا میخواد دعوای علی المیت دین باشد یا این باشد. پس صحیحه مطلق بود. اون خبر عبدالرحمن رو هم عرض کردیم که اونم با القاء خصوصیت که میشه ازش تعمیم بفهمیم، با القاء خصوصیت که لأنه لا ندری لعله اوفا، درست اوفا در مورد دین نمیگند، ظاهره در این ظاهرش دین است، اما گفتیم خصوصیتی نداره، از باب مثال مورد را به دین مثال زدند. اگر دین باشد احتمالی که میدیم لعله اوفا، شاید پس داده باشد، و اگر بود خودش میمد اثبات میکرد که من پس دادم، ما این احتمال را میدیم. در این چه احتمالی میدیم؟ در این احتمال میدیم که لعله اشتراها، شاید بعد از این که غصب کرد، بعد از این که آریه گرفت، قبل از فوتش خرید، پولش رو داد، این احتمال رو میدیم. و اگر خود میت بود میمد اثبات میکرد در محکم که من خریدم، شاید بینم میآورد، یا میگفت که هدیه کرد به من، هبه کرد به من، احتمال هست. پس برای دفع این احتمال ما باز نیاز به ذم یمین داریم، حتی در این در منفعت گفتیم از روایت بعد از القاء خصوصیت و این که میگیم از باب مثال دین ذکر میشد یا از باب مثال لعله اوفا فرموده، این از باب مثاله، و الا در این میگفت لعله اشتراها، در منفعت یا مثلا حق میگفت لعله اسقطه، اسقاط کرده بود حق رو، امثال این. خب این رو دیروز عرض کردیم، منتها این که عرض کردیم نیاز به بینه دارد و یمین، همینجور که قبلا گفته شد، مال جاییست که اون شاهد، اون بینه بیاد شهادت بدهد به اصل، عرض کنم که ثبوت این عین ملکن للمدعی، نه بقایش تا حین موت مدعا علیه. مدعی میاد ادعا میکند که این فرشی که در منزل این آقا هست این مال عرض کنم که من هست، این فرش ملک منه. این آقایی که فوت کرده مدعا علیه عاریه گرفته بود از من یا غصب کرده بود از من و نداد و مرد، حالا اومده مطالبه این رو میکنه. بیانه داری؟ بله. دو تا شاهد میارد، اونا شهادت میدن که این فرش ملک این آقا بود و اون میت در زمان حیاتش غصب کرده بود. یا بفرمایید مثلا آریه گرفته بود. پس اصل آریه بودن این عین در دست اون میت یا غصب بودنش رو شهادت میدن. اما بعد چه شد دیگه؟ بیانه متکفل این نیست. اصل این که این مال مال زید است و غصب بود پیش اون شخص، این رو شهادت میدن. اینجاست که ما نیاز به یمین داریم، چون احتمال میدیم اون وقتی که اینا میگن آریه، درست میگن آریه بود، غصب بود، اما لعل بعد خرید. برای دفع این شبهه و احتمال که احتمال میدیم شاید خرید و اگر خودش بود میمد حرف میزد، اثبات میکرد تو محکمه خرید خودش را، برای دفع این میگیم یه یمین لازمه. اما اگر خود بیانه شهادت دادن که این غصب بود و تا حین موت در دست او به عنوان غصب باقی بود، یا آریه گرفته بود و تا حین این که فوت شد به عنوان آریه پیشش بود، اگر شهادت به این جور دادن، نه شهادت به اصل آریه بودن یا غصب بودن، دو چیز رو شهادت میدن، اصل آریه بودن یا اصل قصد بودن این را نزد اون شخص، و یکی هم بقایش به همون حالت تا این موت. اینجا دیگه ما عرض کردیم قبلا نیاز به یمین نداریم، چون حجت شرعیه داریم بر بقای آریه بودن. پس میگیم این بیانه شهادت میداد به اصل قصد و این مال مال این شخص است پیش او به عنوان قصد بوده یا آریه، و شهادت میدن به این که به همون وصف باقی بود تا این الموت. دیگه ما شبهی نداریم، احتمال نمیدیم که لعلهو شاید خریده باشد، شاید پولش داده باشد، شاید اهدا کرده باشد مالک، چون این احتمال نیست دیگه. قبلا گفتیم اگر حجت شرعی بر بقاء دین داشتیم یا علم پیدا کردیم به بقایش، به هر کیفیت بقاء رو به دست بیاریم، دیگه نیاز به یمین نیست. اینو قبلا گفتیم. پس این که گفتیم در اینجام در عین هم نیاز به یمین هست یا در منفعت، مال اونجایی است که شهادت بیانه به اصل قصد بودن آری بودن این در دست او بدن. اما اگر شهادتشون به این نحو شد که تا حین الموت هم قصدن در دست او بود، آریتن در دست او بود، یا اون منفعت مغازه در اجاره او بود تا وقتی فلانی مرد، اینجا دیگه نیاز به یمین نیست، همینجور که قبلا صحبت. یه فرمایشی مرحوم سید اینجا دارند، ایشون فرمود تو ذهن من یه اشکالی هست که در دعوای عین که الان این عین در دست کیه بعد از موت اون مدعا علی؟ دست وارثه. در این که این دعوای عین دعوای علل میت باشد، میگه در ذهن من اشکالی دارم. این دعوا دعوای علل میت نیست، دعوای علل حی است، دعوا علیه وارث، این در دست وارثه، میره علیه اونا طرح دعوا میکنند. این شبه فرمود تو ذهن من، عبارتشون اینه: ثم ان لی فی کون دعوال این دعوا علل میت اشکالن. این که دعوای این را ازش تعبیر بکنیم که دعوای علل میت، این فرمود پیش من این اشکال دارد. چرا؟ و ذالک لأن للمدعی ان یوجه الدعوا علا من بیده العین و هو الوارث. این شخص مدعی که داره ادعا میکند که این فرش مال منه، چرا بیاد ادعا کند علل میت، طرح دعوا علل میت بکنه؟ این فرش الان دست وارثه، در اختیار وارثه، پس دین نیست که بگیم به ذمه میت بود، این است و باقی است، بعد از میت رسیده است در اختیار وارث، الان دست وارث. خب این میره طرح دعوا علی الوارث میکند، میگه آقا این فرش مال منه بده. پس لأن و ذالک لأن للمدعی ان یوجه الدعوا علی من بیده العین و هو الوارث. دعوا رو میره علیه اون کسی طرح میکنه که عین در دستشه و او وارث است و اونم حی است. پس دعوای علی المیت نیست، دعوای علی الحی است. فهو الوارث، اونی که در مال در دستشه، این در دست اوست، وارث است. اذا کانت فی یده، وقتی این در دست وارثه، فیکون الدعوا علی الحی، پس دعوا علی دعوای علی المیت نیست در اونجایی که این باشد، دعوای علی الحی است. پس از این بحث اشتباه است که بگیم در دعوای این بر میت آیا ملحق به دین است یا نیست، چون فرماتش وجهی ندارد که ما در دعوای این بگیم دعوای علل میت. در دین چون به ذمه میت بود، اونم مرد، خود دعوا رو بر اون کسی که مال به ذمه‌اش بود طرح میکنه. اما وقتی این است و این باقی است و اونم مرد، الان این دست ورث است، طرح دعوا علیه وارث میکند که این فرش مال منه بده و هو الحی. پس دعوا دعوای بر حی است، نه دعوا دعوای علی المیت. عرض کنم که فیکون الدعوا علی الحی و هو الوارث دون المیت. بعد خودشون یه شبهه‌ای میکند و جواب میده. این قلت که درست الان این در دست وارثه، این فرش الان تو اتاق این وارث پهنه، اما ید وارث بر این این مترتبه بر ید اون قاصبه، اون قصف کرده، پدر قصف کرده بود مال را، ید داشت رو این مال، بعد از آنی که مرد الان در اختیار وارثه، ید وارث بر این مال مترتبه بر ید پدرشه که اون میت است. پس طرح دعوا بر این ولو جایزم باشد به اعتبار این است که یدش ید عرض کنم که میت است، پس دعوا دعوای علی المیت میشه. شون فرمود و کونو یدهی مترتبتن علا ید المیت، که یدش مترتب بر ید اوست، لا یوجب کون و دعوا علی. جوابش نست که بله یدش ید پدره، اما طرح دعوا علیه شخص حی میشه. قبول داریم یدش مترتب بر ید اوست، اما وقتی طرح دعوا بر حی کردیم، دعوا علیه این طرح میشه، نه میت. ولو یدش مترتبه بر ید میت باشه. اون وقت مثال میزنه، اگر کسی عینی رو قصد بکرد، دزدید، بعد رفت تو بازار فروخت، نیروی انتظامی کشف کردن، مال رو، مال دزدی رو پیدا کردن، به صاحب مال میگن ماشین شما که دزدی بوده الان پیش فلانی است که مشتری است، نه خود سارق. این شخص مالک میرد به سراغ مشتری که الان ماشین تو دستشه، میرد میگه آقا این ماشین دزدی بوده، مال من بده. میتوندم طرح دعوا علیه خود سارق بکند، هر دوش جایزه. اگر رفت طرح دعوا علیه مشتری کرد، میتونیم بگیم چون ید این مشتری مترتبه بر ید سارقه، اون دزدیده بعد فروخته به این، پس در طرح دعوا علیه مشتری طرح دعوا علیه دزد است. نه، لهو این که طرح دعوا علیه مشتری بکند، لهو که طرح دعوا علیه سارق بکند. پس مترتب بودن ید مشتری بر ید سارق، این لا یوجب که بگیم طرح دعوا علیه سارق است، نه علیه مشتری. نه خیر، علیه مشتری طرح دعوا میشه. پس اینجام ولو ید وارث مترتبه بر ید میت است، اما وقتی طرح دعوا شد، طرح دعوا علیه خود او شده است و او حی است، پس نمیشه اسمشو گذاشت طرح دعوا علی المیت، طرح دعوا علی الحی است. اول ایشون این شبهه رو به این صورت مطرح میکنه، با مثالی که میزند بعد تنزل میکنه از اصل اشکال، فرمود در ما نحنفی هم مثل همونجا میموند. بنابراین این مدعی میتوند طرح دعوا مستقیما علیه میت بکنه، میتوند طرح دعوا علی الوارث که حیاس بکنه. اگر طرح دعوا علی المیت کرد، دعوای علی المیت میشه، نیازی به قسم داره. اگر طرح دعوا علیه وارث کرد، طرح دعوا علی الحی است، دیگه احتیاج به یمین نداره. پس اول میگه این که اسمشو بذاریم دعوای علی المیت اشکال داره، در ذیل قبول میکنه که میشه طرح دعوا علی المیت باشد، نیاز به یمین هم داره، میتوندم طرح دعوا علی الوارث باشد، دیگه چون حی است نیاز به یمین نداره. فهوه ایشون فرمود نظیر ما اذا قصب شخص عینا و باعها من شخص آخر فان للمالک ان یدعی الا من بیده العین و هو المشتری. در اونجایی که سارق مال رو بفروشه، مالک وقتی پیدا شد مالش، میتوند مستقیم طرح دعوا علیه مشتری بکند. ولا یقال حین اذن ان الدعوا علی القاصب، نمیگن اگر طرح دعوا علیه مشتری شد، نمیگن طرح دعوا علی القاصب است لکون ید المشتری مترتبتن علی یده. نعم یجوز له ان یوجه الدعوا علی القاصب، میتوند دعوا رو بر علیه مشتری طرح بکند یا بر علیه خود دزد قاصد. بعد میفرماد ففی المقام ایزن کذالک، تنزل میکنه از اصل اشکالی که اصلا نمیشه گفت دعوای علی المیت، میگه ففی المقام ایزن کذالک فان وجهت دعوا علی المیت، اگر دعوا رو علی المیت طرح کرد احتاج الی ضم الیمین، چون دعوا علی المیت یمین میخواد. و اما ان وجه علی الوارث فلا، اگر طرح دعوا علیه وارث کرد، طرح دعوا علی الحی است، دیگه احتیاج به یمین نداره. بعد میفرماد و کیف کان فالمساله مشکلتون ول احوت ذم الیمین. بالاخره ایشون میگه یمین میخواد منتا احتیاطن، ول احوت ذم الیمین، که ایشون هم قائل به عدم انحصار است، مختص به دین نیست، در عینم شامل میشه منتاش علل احوت، لکن به رضا المدعی، قسمش بدن با رضایت. این حرف مرحوم سید و شبهه‌ای که در ذهن مبارک ایشون بود. نه به کدوم قول؟ نه کسی دیگه ندیدیم، فقط مرحوم سید اینجور. حالا عرض میکنم، بله تفاوت داره. عرض کنم که میشه اینجور مطلب رو نسبت به فرمایش مرحوم سید مطرح کرد، و اون از که ما از نظر ادلمون قبول کردیم که دعوای عین مثل دعوای دین است. دعوای دین عین علل میت ملحق است به دعوای دین، از روایت اینجور استفاده کرد. وقتی گفتیم ملحق به همونه، یعنی همون دلیلی که روایتی که می‌فرمود یمین می‌خواد لأن لا ندری لعله اوفا، همون تعلیل اینجا میاد، در عینم میاد. اگر اومد ادعا کرد علیه میت که این فرش که شما دارید مال منه، گفتیم این مثل این است که بگه پول مال منه، هیچ فرق نداره. چرا یمین میخواد؟ فرق نمی کنه. همون شبهه‌ای که در دین هست اینجا میاد. در دین چرا میگفتیم یمین میخواد؟ لعله قد اوفا، تعدیل این بود شاید پس داده باشد. اینجا میگیم لعله اشترا، همون شبهه هست. یه احتمال اونجا میدادیم، اینجا احتمال هست، میگیم شاید خرید و نیست که بگه، اگر بود الان میمد اثبات میکرد تو محکمه که من خریدم پولشم بهش دادم. با این احتمال که بنده خدا اگر حیات داشت میمد حرف میزد، لسان نداره الان، و لسان اگر داشت میمد دفاع میکرد که آقا من خریدم پولشم بهش دادم به این دلیل، و دادگاه هم میپذیرفت. بنابراین الان دیگه بدهکار نیست تا این رو برداریم بدیم. این احتمال رو میدیم. اونجا احتمال این بود که لعله اوفا، اینجا میگیم لعله اشترا، پس همون شبهه هست. این شبهه رو چی میتوند جوابش بده؟ یمین. گفتیم یمین اسمش رو میذاریم یمینه استظهاری، یعنی با این قسم استظهار میکنیم که این ادعا تا حین الموت ثابت هست، دین تا حین الموت باقی بوده، این تا حین الموت به ملکیت مدعی باقی بوده است. جواب اون شبهه، اونی که میتوند این شبهه را برطرف بکند، این یمین بود. توجه فرمودید؟ خب اینجا چه فرق میکند که طرح دعوا، یعنی فرق میکنه، یعنی باید طرح دعوا علل میت باشد. اگر طرح دعوا علل میت شد، با این قسم شبهه را رفع میکنی. اما اگر طرح دعوا علل حی کردی، که مرحوم سید فرماد لهو این که طرح دعوا بر علیه وارث بکند، خیلی خوب، طرح دعوا علل وارث اگر کردیم، رفت به اون وارث گفت این فرش مال منه بدید، بیانه داری؟ بله بیانه دارم. بیانه هم اومدن شهادت دادن که این سرقت بود. اون شبهه را چکارش میکنی؟ اون شبهه چجور رفت میشه؟ لعل اون میت اگر بود میمد میگفت خریدم و دیگه نباید پس بدیم، نباید این رو بدیم به این شخص مدعی. اگر طرح دعوا علل میت باشد، با اون یمین اون شبه رد میشه، رفع میشه. اگر طرح دعوا علل حی باشه، دیگه در دعوای علل حی که یمین نیست، اونجا روایت نمیگه یمین میخواد. بدون یمین اون شبه باقی است. الان اومده طرح دعوا علیه وارث میکنه که این فرش مال منه بدید، بینم آمده شهادت داده. قاضی میتوند با این عرض کنم که بینه این فرش رو تحویل وارث بده؟ با اون احتمال میدادیم که پدر خرید و پولش رو داد. با چه حجتی میتونیم عرض کنم که این مار رو تحویل او بدیم؟ پس طرح دعوا علل حی اینجا نمیشه. باید طرح دعوا، اگر میخواد طرح دعوا علل میت بکنه، اون منصوص العله نصی که داشتیم تعلیل اینجا میاد، منتها اونجا لعله اوفا بود، اینجا لعله اشتراح مثلا، و با یمین رفع این احتمال و دفع این احتمال میشه، اون وقت حجت میشد، میتونن قاضی میتوند حکم بده. اما اگر طرح دعوا علیه حی شد، یمین نیست، بدون یمین چجور میتونه قاضی حکم بدن با بینه که این مال مال این شخص است؟ با اینکه احتمال قوی و شبهه این هست که لعل در زمان حیاتش خریده بود، دافعی برای این احتمال اون وقت نداریم. و میگیم این تنظیر هم درست نیست که ایشون تنظیر کردن ما نحن فیه را به اونجایی که قاصبی سارقی مالی رو سرقت بکنه بعد بره بفروشه، که فرمودن اون مال مالک مال میتونه مستقیما به قاصب به سارق مراجعه کنه، میتوند مستقیما به اون مشتری مراجعه کنه. ما میگیم فرق اینجا با اونجا این است که این شبه در اونجا نیست. اونجا یه مالی سرقت شده، یا پیش خود سارق است یا پیش مشتری است. این شخص بینم داره که مال مالشه، برم میشه میره محکمه، طرح دعوا علیه هر کدوم میتونه میکنه، با بینش هم اثبات میکنه. بله اگر علیه مشتری رفت طرح دعوا کرد، مال رو از مشتری میگیره، منتها مشتری میتوند بعد مراجعه کند به سارق، پول رو ازش پس بگیر، بگه مالی که من فروخته بودی دزدی در اومد، اومدن از من گرفتن، پولی من رو پس بده. اما در اینجا اون شبهه هست. فرق اینجا با اونجا این است که ما یک احتمال دیم که اصلا این عین مال این مدعی نباشد، و اون طرف که قاصب بود یا آریه گرفته بود خریده است. این شبهه، این احتمال اینجا موجب فرق بین این دو مورد است. در اونجایی که سارق رفته فروخته، اگر این مراجعه کرد به مشتری، بینش هم میارد، اثبات میکند که این مال مال منه، میگیرن ازش. اما در اینجا اگر مراجعه کرد به وارث، باز گفتیم بدون اون دفع شبهه قاضی نمیتوند حکم بده. پس تنظیر هم صحیح نیست. اینجا یک شبهه‌ای هست، یه احتمالی هست، برای دفع اون احتمال ما نیاز به قسم داریم. در اون مورد سرقت که بعدم بفروشه، همچه شبهه‌ای همچه احتمالی نیست که نیاز به یمین داشته باشه. این شبه هنوز تو ذهن شما هست، رفع نشده هنوز. ببینید مطلب اینه، نه اینکه فقط یه احتمال. درست. بله. همونجا مطرح میکند، مطرح میکنه اون تر، اگر یه همچه احتمالی داشته باشد مطرح میکنه، اون حیم اونم میخواندش میاد حرفشو میزن. ببینید فرض این است، قایبت سب میکنن تا بیاد، دعوتش میکنن. ببینید صرف احتمال نیست، یه احتمالیست که الان مثبت نداره، یه احتمالیست که اگر خود میت بود حیات داشت میمد استدلال میکرد، ثابت میکرد این رو، نه اینکه صرف احتماله، نیست که ثابت بکنه. تو روایت هم داشت که لعله و اوفاه و ببینتن، اگر بود میگفت آقا من دادم بینم دارم، اثبات میکرد حرفشو. صرف احتمال نیست، میگیم نیست که بیاد این حرفو بزند و اثبات بکنه، احتمال پیش ماست، احتمال میدیم که اگر زنده بود میمد اثبات میکرد. این شبه هست، سب میکنیم. اگر احتمالشو میدیم سب میکنیم، اگر احتمالشو میدیم بله بله. اگر چنانچه مثلا خود این طرف خریدار میگه آقا من از اون که خریدم گفت که بله این سرقتی بود، اما من رفتم پولشو بهش دادم، ادعا میکنن این حرف، مطرح میکنن، بالاخره قاضی دستگی میکنن، هر دوشون هم هستن، هم خود این مشتری هست هم سارق. میفرماد غائب مثل خیلی جاها که دعوا علیه غائب طرح میشه، باید بر علیه غائب حکم بده، اما دعوای علل میت که نیست و نمیتوند بیاد حرفشو بزنه، این حرف دیگه است. ما اینجا یک قسم میخوایم که بیاد قسم بخورد که حجتی پیدا کنیم، قسم بخورد که تا حین موت پولشو به من نداده بود، اینجا اون وقت میتونن حکم کنن به استناد این یمین. خب این مسئله تمام. عرض کنم که من احسن توم همین آگهی بر همین هاست دیگه، بله بله، که اگر کسی حرفی داره بیاد بزن. عرض کنم که بعد از این امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد نعم لا اشکال فی لحوق العین المضمونت علی المیت اذا تلفت مضمونتن علی. در این که آیا دعوای عین ملحق است به دعوای دین یا نه، امام فرمود لا یخلو عن قرب، فتوای روشن صریح مثل اقوا یا فرض کنید ازهر نفرمود، فرمود ملحق بودن عین به دین لا یخلو عن قرب، خالی از قرب نیست، یعنی قریب است این حرف، اقرب هم نیست، قریب است. یخ میگن ال اقرب کذا، فرمود لا یخلو عن قرب، مرحوم سید هم گفتیم احتیاط میکنه، ولی در یه جا فرمود بلا اشکال ملحق است دعوای عین، در یک فرض بلا اشکال ملحق به عین به دین است. در این فرضی که اول فرض کردیم فرمود ملحق بودن دعوای عین به دین لا یخلو عن قرب، نعم لا اشکال فی لحوق العین المضمونت علی المیت اذا تلفت مضمونتا علی، اگر این عین در دست اون شخصی که الان فوت شده تلف بشه، اینجا بلا اشکال دعوای عین ملحق به دعوای دین است، دیگه اینجا اشکالی نمی کنی. این شخص عرض کنم که مالی رو عینی رو سرقت کرده یا آریه گرفته، بعد در دستش تلف شد، تلف مضمونه نه تلف سماوی که بگیم ضامن نیست، مثلا تعدی و تفرید کرد در این مال، در نگهداریش تلف شد که ضامن شد، اینجا لا اشکاله، ولو دعوا دعوای عین است، اما لا اشکال در این که این ملحق به دین است. چرا؟ وجهش این است که بالاخره بعد از این که تلف شد منتقل به قیمت میشه، قیمت میاد به عهده این شخص، پس در حقیقت دین میشه. پس عینی را قصب کرد یا آریه کرد، بعد در دستش تلف شد و بعد اونم مرد. حالا مدعی مالک صاحب اون عین ادعا میکند که این فرش مال من بوده، ایشون قصب کرده یا آریه بوده پیشش، ولی تلف شد تو دستش، حالا من اون فرشم رو میخوام. اینجا دعوای عین است، اما چون تلف شد در زمان حیات و منتقل شد قیمتش به ذمه میت، در حقیقت اول میفرماد این مثل دین است، بعد فرماد بله هو و عینه، عین دعوای عین است. دعوا میکند پول فرشش رو میخواد، پولم به ذمه او بوده، پس دعوای عین در اینجا ملحق به دعوای دین است بلا شبهه، نیاز به یمین دارد. اگر اومد گفت پول این فرش رو میخوام، علاوه بر این که بیان اقامه میکند که فرش مالش بوده، باید یه قسمم بخورد که این فرش رو من تا زمانی که حیات ایشون بود ازش نگرفتم، پولش هم اگر تلف شده بود به ذمه‌اش بود، پولش هم ازش نگرفته بودم. پس یمین میخواد، ملحق میشد دعوای عین به دین در اینجایی که تلف شد. بله بالاخره مثلم به عهده اوست دیگه، اونم اگر گفتیم شاید مرادشون همین باشد که قیمی باشد، شاید مرادشون در اختصاص به این بگیم این قید رو نگفتن. بله اگر چنانچه عرض کنم که مثلی باشد، باز این به ذمه، یعنی قیمت به ذمه نیست. و اگر ما گفتیم در این ملحق به دین نیست، اینم یه وقت خود این است یا مثلشه، در مثلش هم باز باید بگیم که ملحق نیست. ظاهر عبارتشون که میفرماد لا اشکاله فی لحوق العین المضمونت علی المیت اذا تلفت مضمونتن علی، پس باید تلفت مضمونتن علی بگیم قیمت به ذمه‌اش باشه. اگر مثلی قیمی باشد و قیمتش به عهده باشد، چون قیمت میاد به عهده، این مثل دین است، نه تنها مثل دین بلکه خود دین است. الان پول این فرش رو به ذمه‌اش هست، باید بده. این حرف امام. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر میفرماد فرق است بین این که در زمان حیات خودش تلف بشه یا بعد از حیات، بعد از موتش تلف بشه. در جایی که در زمان حیات خودش تلف بشه، همون حرف حرف مثل حرف امام، این ملحق به دین است و عرض کنم که تبدیل به قیمت شد، قیمت به عهده این شخص اومد، قیمت هم پوله، پس دین است. اما اگر بعد از فوتش تلف بشه، تا مادامی که این قاصب بود خود این باقی بود، اون فوت شد در دست ورثه تلف شده، مرحوم صاحب جواهر فرمود اینجا دیگه بلا شبهه ملحق به دین نیست. ترجمه فرمودین چرا؟ تعبیر ایشون این است که لقصور الخبرین شمول اینجا را، اون دوتا خبر صحیحه صفار یا اون خبر عبدالرحمن دیگه اینجا را نمیگیره. چرا نمیگیره؟ برای اینکه اونا میگفت لعنا لا ندری لعله اوفا، احتمالی که میدادیم احتمال این بود که پس داده باشد. اینجا تا زمان حیاتش تبدیل به قیمت نشده بود که لعله اوفا، بعد از مرگش تبدیل به قیمت شد، تلف شد تبدیل به قیمت دیگه. این به تا مرد زمان حیات او معنا نداره بگیم لعله اوفا، شاید پول این عینی که بعدن تلف میشه بعد از فوتش لعله اوفا دیگه، این روایت اینجا رو نمیگیره. پس فرق میذاره مرحوم صاحب جواهر بین تلف در زمان حیات با تلف بعد. در زمان حیاتش تلف شد، منتقل شد به قیمت، شاید این قیمت رو داد و مرد، اینجا مصداق روایت میشه. اما اگر بعد از موت عرض کنم که تلف شد، دیگه این روایت اونجا رو نمیگیره، لعله اوفا نیست. به جهت این تا وقتی که این مرد این باقی بود، تبدیل به قیمت و به ذمه نشده بود. لذا ایشون فرماد فرق است بین این دوتا. روایات در جایی که این در زمان حیات تلف بشه رو میگیره، اما در زمان بعد از تلف بعد از موت رو نمیگیره. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر. حالا اینه میشه جواب داد، فکر کنم وقت آقایون تلف میشه، میگذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.